آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در زمین لرزه جمعه شب در دشت کویر 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نخست وزیر عراق میگوید دولت وی اطلاعاتی در اختیار دارد مبنی بر اینکه گروه‌های مرتبط با القاعده سرگرم طراحی حملات تازه‌ای در آن کشور هستند. سازمان ملل متحد اعلام کرد نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان در سال جاری از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. ساعت 7 هفته شنبه 6 شهریور برابر با 28 اوت. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز در شهرهای شمالی کشور هوا ابری همراه با باران است، در دیگر شهرهای کشور هوا آفتابی و در تهران نیمه ابری است. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 30 درجه بالای صفر می‌رسد. در گرم‌ترین شهرها اهواز و آبادان 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما همراه خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل و تازه‌های جهان ورزش که در آن حبیب روشنزاده به ویژه درباره هفته 7 بازی‌های لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران برای ما می‌گوید. پیش از هر چیز گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا ساعتی پیش گزارش داد در زمین لرزه شامگاه جمعه در دشت کویر در جنوب دامغان واقع در استان سمنان 1 دختر 4 ساله و 1 کودک خردسال کشته و 15 تن زخمی شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید دولت وی اطلاعاتی در اختیار دارد، حاکی از آن که گروه‌های شبه نظامی در ارتباط با القاعده سرگرم برنامه‌ریزی حملات تازه در آن کشور هستند. نوری المالکی در حال این سخنان را بیان می‌کند که ارتش آمریکا آماده می‌شود تا در 31 ماه اوت در روز سه‌شنبه هفته پیش رو به طور رسمی به مأموریت رزمی خود در عراق پایان دهد. سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش داد بیش از 100 هزار مهاجر افغان که در گذشته به دلایل گوناگون در ایران و پاکستان به سر می‌بردند در سال جاری به کشورشان بازگشتند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید 95 هزار تن از این پناهندگان از پاکستان به افغانستان رفتند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه نوشته است که او هم در دغدغه‌های آقای کوشنر درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک است. خانم اشتون با اشاره به محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار در ایران گفته است که او هم مانند آقای کوشنر معتقد است که زمان آن فرا رسیده که اعضای اتحادیه اروپا به طور جمعی مجازات‌های قرون وسطایی را رد کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم 22 سالگرد اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 شدند. صبح جمعه 5 شهریور ماه خانواده‌های این زندانیان قصد داشتند مانند هر سال برای گرامی‌داشت یاد آنها در گورستان خاوران در شرق تهران گرد آیند. و ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تصمیم دارد 9,500,000 دلار برای جبران خسارت‌ها و کمک به آسیب دیدگان خشونت‌های اخیر در قرقیزستان به آن کشور اختصاص دهد. بخش دیگر خبرها در ساعات آینده به آگاهیتان می‌رسد.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. میرحسین موسوی شرایط امروز جامعه ایران را ناامن توصیف کرد. 22 سال پس از اعدام‌های سال 67 خانواده‌ها نمی‌توانند مراسم یادبود نزدیکان خود را برگزار کنند. بانک مرکزی ایران دارایی‌های خود را از اروپا خارج کرده است. نامزدهای تندیس 14 جشن خانه سینما معرفی شدند. و در تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده به ویژه درباره هفته 7 بازی های لیگ برتر باشگاه های فوتبال ایران، رویارویی تیم بسکتبال ایران با تیم بسکتبال برزیل در چارچوب مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان در استانبول و تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی آزاد جهان در مسکو برای ما میگوید. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز آدینه شرایط امروز جامعه ایران را ناامن توصیف کرد و تنها راه بازگشت امنیت را در گرو خواست مردم و جنبش متعلق به آنها دانست. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از دلایل ناامنی در جامعه نیز سخن گفت و ترس از سرکوبی، بیکاری و فساد سازمان یافته را از جمله نشانه‌های وجود ظلم گسترده و نبود عدالت در ایران ذکر کرد. بهروز کارونی.
میرحسین موسوی گفت چرا امروز که صبح تا شب از همه جا صدای مناجات، دعا و مدداهی بلند است و همه شبکه‌های تلویزیون تمام وقت تبلیغات دینی و مذهبی پخش می‌کنند در جامعه احساس امنیت وجود ندارد؟ پایان نقل قول. آخرین نخست وزیر ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت ترس از سرکوب، ترس از اعترافگیری، ترس از بیکاری و تورم، ترس از تهاجم خارجی، ترس از شنود و دخالت در امور شخصی، ترس از چک‌های بی‌محل، ترس از فساد سازمان یافته، ترس از قاضی‌هایی که از بازجوها دستور می‌گیرند، نشانه‌های حضور گسترده ظلم و نبود عدالت است. میرحسین موسوی اشاره کرد که احساس امنیت تنها در امنیت دولت و دولتیان خلاصه نمی شود و اضافه کرد بس از امنیت انسانی است و امنیت انسانی در آزادی از ترس و رهایی از نیاز به دست می آید. او افزود کسانی که سوار بر زره پوش‌های امن دولتی چشم خود را می‌بندند و صحبت از عرضه نان به قیمت‌های بین‌المللی می‌کنند درد و ترس مردم را لمس نمی‌کنند. آنها نمی‌فهمند که ترس از بیرون ریختن اسباب و اساسیه یک خانواده به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها چگونه روح و جسم کم درآمدها را می‌تراشد. به گفته او آزادی و عدالت و به دنبال آن امنیت و رهایی از ترس به یک ملت هدیه نمی شود بلکه یک ملت بیدار آن را با قدرت صبر و استقامت به دست می آورد و هزینه ای که مردم می پردازند در راه چنین دستاوردی است. پایان نقل قول. این رهبر مخالفان دولت همچنین اتهام‌های وزیر اطلاعات و نیز آیت الله جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان مبنی بر پرداخت 1 میلیارد دلار از سوی غرب به رهبران مخالفان و اصلاح طلبان را دروغ نامید. میرحسین موسوی در این حال به ماجرای ممنوعیت پخش ربنای محمد رضا شجریان از تلویزیون دولتی ایران اشاره کرد و گفت عدم تحمل و انجماد نظام به جایی رسیده است که صدای ربنای هنرمند مورد علاقه مردم را به هنگام افطار روزه سانسور می کنند. او در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد پرداخت و گفت سیاست‌های ماجراجویانه سال‌های گذشته، گزافه‌گویی‌ها و رجزخوانی‌ها ایران را در موقعیت خطیری قرار داده است. آقای موسوی آنچه که بدخواهان ملت ایران در جهان نامید را متهم کرد که بر طبل خشونت و تجاوز میکوبند و اضافه کرد آنها برای عملی کردن تصمیم‌های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند و متاسفانه لفاظی‌های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می‌گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات لازم در این زمینه فراهم می‌کند. اشاره میرحسین موسوی به این جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که گفته است در صورت تعرض به ایران دایره شعاع عکس العمل جمهوری اسلامی کل کره زمین خواهد بود. آخرین نخست وزیر ایران در خصوص موضع جنبش سبز در این مورد گفت واکنش به هر گونه تهدیدی از سوی بیگانگان با اقتدارگرایان خواهد بود و افزود همه به صورت بی‌پرده و صریح از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد. پایان نقل قول. وی به مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که قبل از اینکه دیر شود برای پیشبرد سیاست خارجی معتدل و کاهش خطرات برای ایران از سرمایه‌های معتبر، عاقل و با تجربه استفاده شود.
گزارش بهروز کارونی بود درباره سخنان تازه میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212 41 13.
میتونید با این شماره تماس بگیرید و در پیوند با رخدادهای مختلف مربوط به ایران نظرات خودتون رو از طریق پیام صوتی به اطلاع ما برسونید. بدین منظور شماره تلفن دیگری هم در اختیار شما هست: 201 202-82-87-220. ساعت 7:10 بامداد است. 22 سال از اعدامهای سال 67 می گذرد و قرار بود در روز جمعه مراسمی به یادبود قربانیان این اعدامها برگزار شود. اما به گفته شاهدان عینی این مراسم به دلیل حضور نیروهای امنیتی و انتظامی برگزار نشد. شمار زیادی از فعالان و زندانیان سیاسی در دهه 1360 در گورستان خاوران دفن شدند و خانواده آنها تلاش می‌کنند در شهریور هر سال به یاد آنها در این محل گرده هم آیند. گرده همایی که به ویژه در سالهای اخیر با مخالفت نیروهای امنیتی روبرو می‌شود و خانواده‌ها قادر به انجام مراسم یادبود عزیزانشان نیستند. آزاده اسدی.
روز جمعه 5 شهریور ماه تعدادی از خانواده‌های زندانیان اعدام شدگان سال 67 مثل بعضی از سال‌های گذشته باز هم موفق نشدند برای سالگرد کشته شدن بستگانشان در گورستان خاوران دور هم جمع شوند. جعفر بهکیش مقیم کانادا است و به گفته خودش چندین نفر از اعضای خانواده‌اش در آن سال‌ها اعدام شدند. او در مورد جلوگیری از برگزاری این مراسم به رادیو فردا می‌گوید:
نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی به شکل چشمگیر حضور داشتن، تعداد زیادی وانه تجار ثقیل و وسایل بوده، خیابونه که به گورستان خاوران ختم میشده رو بسته بودن، یعنی یک ماشین گذاشته بودن وسطش و اجازه عبور به هیچ ماشینی نمیدادن. یعنی عملا خانواده هیچ کدومشون تا اونجایی که من اطلاع دارم نتونستن اصلا به سمت گورستان خاوران برن، چون که از سر خیابون تا خود گورستان هم چیز در حدود مثلا 1 کیلومتر فاصله هستش و هیچ کس نتونست وارد این خیابون بشه.
گورستان خاوران قطع زمینی است در نزدیکی محلی به همین نام در جنوب شرقی تهران که گفته می شود محل دفن دست جمعی تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای تابستان سال 60 در ایران است. عفت ماهباز از زندانیان سیاسی دهه 60 که مقیم لندن است درباره تشکیل نشدن هیچ گونه مراسمی در گورستان خاوران و همچنین بهشت زهرای تهران در روز جمعه می گوید:
مادرهایی که برخی از اونا بالای 70 سال هستند با امید بسیار شربتی درست کردن در این هوای گرم راهی خاوران شدن. همه اونهایی که رفتن به سختی این راه دراز رو از راه دور دیدن که نزدیکای قبرستان ارامنه نیروهای پلیس وایستادن و اجازه ندادن هیچ احدی به اون کوچه‌ای که به در واقع خاوران هست برن وارد بشن. مادران کاری نمیتونستن بکنن، ولی کاری که کردن در بازگشت گل‌هاشون رو دو مسیر جاده خاوران تا افسریه در واقع تو راه انداختند، بیاد بچه هاشون که نتونستن سر خاکشون برن، بعد رفتن توی بهشت زهرا تو قطعه 33. سه کسایی هستن که زمان شاه بیژن جزنی اینا در اون قطعه خاک هستن، اونجا هم دیدن با کمال تأسف پر از پلیس اجازه ندادن به سر قطعه شهدای اخیر ایران جنبش سبز هم کسایی بودن که اجازه ندادن خانواده ها بتونن برن سر خاک و اونها با چشم گریان برگشتن به خونه.
تا چندین سال بعد از اعدام ها خانواده ها هنوز از محل دقیق دفن شدگان خبری نداشتند، اما از اواخر دهه 1370 خانواده ها تلاش می کنند در شهریور ماه در محل گورستان خاوران جمع شوند، سرود دست جمعی بخوانند و به یاد کشته شدگان صحبت کنند. تقریبا 2 سال پیش بود که تعدادی از اعضای خانواده‌های دفن شدگان در گورستان خاوران از خاکبرداری گسترده با بولدوزر و کاشت درخت در محوطه گورستان خبر دادند. بعد از تخریب بخش‌هایی در گورستان خاوران، تعدادی از خانواده‌های اعدام شدگان و فعالان سیاسی سایت اینترنتی bidaran.net را راه اندازی کردند تا از خاوران یک نمونه مجازی بسازند. منیره برادران، یکی از زندانیان سیاسی در دهه 60 که در آلمان زندگی می‌کند، در مورد این وبسایت به بهانه سالگرد کشته شدگان دهه 60 می‌گوید:
یک خاوران مجازی درست کردیم. بعد از اینه که شنیدیم که خاوران رو تخریب کردن در بهمن 1387 هرچی علامت چیزی بود بردن با خاک یکسان کردن و بعد قفل و زنجیر زدن به درش و اینها. بعد از اون دیگه خانواده نمیتونن برن. اومدیم ما این رو بازسازی کنیم به شکل مجازی در اینترنت، یعنی به این صورت که آدمایی که اونجا دفن هستن اومدیم مشخصاتشون رو از طریق خانواده ها دنبال کردیم، پیدا کردیم و با عکسشون به شکل سنگ قبر درست کردیم اونجا اومده توی خبر مجازی، دقیق به این امید که یه زمانی دوباره اونجا جای خودش پیدا بکنه. و اون موقع این دقیق یک سندی هستش برای اینه که یه همچین آثاری رو نمیشه از بین برد. کامل نیست، خیلی نقص داره، چون ما خیلی رو نمیشناسیم، نمیدونیم که اونجا هستن یا مشخصاتشون نداریم، کامل نیست. خوشحال میشیم که دقیق بتونیم اینو تکمیلش بکنیم و بعد اون وقت بتونیم بدیم سراغ خبرنگارهای دیگر در شهرستان‌ها.
نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سالها هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما مرحوم آیت الله منتظری، یکی از مراجع تقلید، در خاطراتش این رقم را بین 2800 تا 3800 نفر اعلام کرده، با تأکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدید درباره تلاش ناکام امسال خانواده های قربانیان اعدام های سال 67 برای انجام مراسم یاد بوده نزدیکانشان.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran
do defend
all menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
ساعت اندکی بیش از 7:16 دقیقه است. رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی میگوید ایران از مدتی پیش دارایی‌های بانکیش را از اتحادیه اروپا خارج کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری هوادار دولت فارس مسدود شدن دارایی بانک‌های ایرانی در اروپا را بی‌تأثیر دانست و گفت بانک مرکزی قبلاً سرمایه بانک‌های ایرانی را از اروپا خارج کرده است. خارج کردن این سرمایه‌ها از حوزه بانک‌های اروپایی چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ برای یافتن پاسخی به این پرسش، حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌گوید.
در درجه اول روی یه نکته باید تاکید کرد و اون این که موجودی های ارزی ایران اهم از در خزانه دولت و یا در صندوق ذخیره ارزی متجاوز از یک ساله که به صورت یک سر مگو تبدیل شده و دولت این را حتی برای مجلسیان بازگو نمی کنه. در نتیجه اطلاعاتی که در زمینه داریم بر مبنای محاسبات عمدتاً خودمونه. ایران اصولاً باید در حدود 90 میلیارد دلار موجودی داشته باشه در مجموع. چه مقدارش در کجا نگه می‌داره؟ اینا اطلاعات دقیقی ازشون در دست نیست. وقتی اینا رو برمیگردونه به جای دیگه، مسئله این است که اینا رو به چه صورتی نگه می‌داره.
بفرمایید چه فرقی بین نگه داشتن منابع مالی در بانک‌های اروپایی هست با بانک‌های مثلا آسیایی؟
مهم این است که شکل نگهداری این پول به چه صورته؟ آیا به صورت دلار، به صورت یورو یا به صورت ارزهای دیگه؟ به این ترتیب اینکه در کدوم بانک می‌نشینه این تعیین کننده نیست. طبیعی است که بانک‌های اروپایی معتبرتر و بزرگتر از بانک‌های آسیایی هستند، ولی دولت به خاطر اینکه از تحریم‌ها بتواند از حوزه تحریم بیرون برود ناگزیر رانده می‌شود به اون سوها و این هیچ مزیتی نیست، بلکه پناه جستن از روی اضطرار. ایران حتی اگر پولش در یک بانک مثلا آسیای جنوب شرقی نگهداری بکنه باید شکل اون به صورت دلار و یورو باشه، برای اینکه وقتی اینو میخواد پرداخت بکنه، مصرف بکنه، به همین صورته. نکته دوم این است که درست است که بانک‌های ایران تحت تحریم هستن عموما، ولی حتی اگر از بانک‌های غیر عرض کنم اروپایی و آمریکایی ایران بخواهد که به موارد تحریم بپردازه دوباره جلوش گرفته خواهد شد. به این ترتیب کمک زیادی در اون زمینه برای ایران انجام نمیده.
به گفته رئیس بانک مرکزی در حال حاضر هیچ کدوم از بانک‌های ایرانی در اروپا مشکلی ندارن. با توجه به تحریم بانک‌ها به طور کلی الان بانک‌های ایرانی در حال انجام چه وظایفی هستن؟ در واقع چه کاری از دستشون برمیاد که توی اروپا انجام بدن؟
اصولاً بانک‌های ایرانی در اروپا فلج هستن. برای که ارتباط که ما با دنیای تجارت داریم این است که بازرگانان خارجی و ایرانی که با بانک‌ها طرف هستن برای باز کردن اعتبارات و تهیه اعتبارات اسنادی همشون فلجن، نمیتونن این کارو انجام بدن. به این ترتیب حتی شما برای ارسال یه مقدار پول ساده از یک بانک به بانک دیگر از طریق بانک ایرانی نمیتونید، مشکل دارید.
آقای منصور، آقای بهمنی همچنین گفتن که تحریم ها نتایج مثبتی برای صندوق ارزی کشور داشته و گفتن که با کاهش واردات ما میتونیم ذخیره ارزی کشور رو افزایش بدیم. آیا کاهش واردات و تحریم ها میتونن به ذخیره ارزی ایران کمک کنن؟
از یک سو قیمت نفت در این دو سه ماه گذشته در بازار نوسانات منفی عمدتاً داشته و الان در حالت افته. در نتیجه درآمد ارزی ایران از طریق فروش نفت خواهانه ها کم میشه. از سوی دیگر وقتی دولت اعلام میکند که ما به علت تحریم صندوق ارزیمون قوی تر شده، حتی کاملا بی‌ربطیست، برای اینکه هیچ دلیلی وجود نداره. اگر وارد نکردن میتواند صندوق رو تقویت کنه و این به سود اقتصاد مملکته، اصولا چرا وارد میکنیم؟ ما میتونیم اصلا هیچ وقت وارد نکنیم. مسئله است که واردات و جنب برای اقتصاد ایران امر حیاتی است، هم از در کالاهای مصرفی که وارد میکنن برای اینکه تولید داخلی رو خشکوندن و به بخش شکستگی کشوندن، هم از سوی صنایعی که نیازمند کالاهای واسطه‌ای هستند، سرمایه‌های واسطه‌ای هستند و این باید وارد بشه، از والا تولید بیشتر و بیشتر می‌خوش که بعد به عدم اشتغال به بیکاری افزوده میشه. به این ترتیب اگر ایران ناگزیر می‌شود که به علت تحریم واردات رو کم بکنه، این ایران رو در مضیقه قرار میده و به هیچ وجه به سود اقتصاد ملی ایران تموم نمیشه.
حسن منصور، استاد و کارشناس اقتصاد در لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر خروج دارایی بانک‌های ایرانی از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران به پرسش‌های رضا جمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت اندکی بیش از 7:21 است. پس از آن که نامزدهای تندیس 14 جشنواره خانه سینما معرفی شدند، خبرها و واکنشها حکایت از آن دارد که فهرست نامزدها برای دریافت جایزه به مزاق برخی از رسانه‌های طرفدار دولت خوش نیامده است. در میان نامزدها نام‌هایی چون بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و گلشیفته فراهانی دیده می‌شود. نام‌هایی که در میان نامزدهای سیمرغ‌های بلورین سال گذشته جشنواره فجر جایی نداشتند. مانیا منصور.
نامزدهای دریافت تندیس 14 جشن خانه سینما ایران معرفی شدند و در میان نامزدها نام‌هایی به چشم می‌خورند که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته چندان توجهی به آنها نشان داده نشده بود. جشن خانه سینما برگزیدگان خود را با داوری صنوف مختلف سینمایی انتخاب می‌کند و از این نظر با جشنواره فیلم فجر که جشنواره دولتی است و فیلم‌ها توسط هیئتی از داوران انتخاب می‌شوند متفاوت است. در میان نامزدهای این دوره از جشن خانه سینما، نام کارگردانان بلند آوازه سینمای ایران مانند بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و واروش کریم مسیحی دیده می شود و این سه پیر سینمای ایران با دو فیلمساز جوان چون اصغر فرهادی و جلیل سامان به رقابت خواهند پرداخت. این در حالی است که ابراهیم حاتمی کیا با فیلم به رنگ ارغوان توانسته بود سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 28 جشنواره فیلم فجر را به دست آورد و حالا نامی از او و فیلمش در میان نامزدها نیست. همچنین نام گلشیفته فراهانی، بازیگر مطرح و جوان سینما ایران، در میان نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن جشن خانه سینما خودنمایی می‌کند. این در حالی است که خانم فراهانی به علت بازی در یک فیلم هالیوودی مورد غضب مسئولین سینما ایران قرار گرفت و حدود 2 است که از ایران مهاجرت کرده و در پاریس زندگی می کند. دیگر رقبای او در 14 جشن خانه سینما 3 بازیگر صاحب نام و چهره سینما ایران چون لیلا حاتمی، هانیه توسلی و هدیه تهرانی هستند و البته نگار جواهریان، بازیگر تازه شناخته شده سینما ایران که توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را برای فیلم تلامس در سال گذشته تصاحب کند. در حالی که در جشنواره سال گذشته فیلم فجر، فیلم به رنگ ارغوان به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در بسیاری از رشته‌ها نامزد شد و توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلمبرداری و بهترین کارگردانی را تصاحب کند، اما این فیلم در لیست نامزدهای صنوف سینما جایی ندارد و تنها بازیگر نقش اصلی آن حمید فرخ‌نژاد نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر مرد خانه سینما شده است و باید با نامزدهای قدری چون مهدی هاشمی، حامد بهداد، محمد رضا فروتن و شهاب حسینی رقابت کند. فیلم درباره الی ساخته تحسین شده اصغر فرهادی صاحب رکورد بیشترین نامزدها در جشن خانه سینمای امسال است. بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول و دوم زن، بهترین بازیگر نقش اول و دوم مرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین، یعنی 9 نامزدی در اصلی ترین رشته ها. تلامس دیگر فیلمی است که در بیشتر رشته‌ها نامزد دریافت تندیس خانه سینما شده است. اعلام نامزدهای تندیس خانه سینما که به گزارش خبرگزاری مهر پس از 47 روز داوری فشرده و تماشای 132 فیلم بلند داستانی توسط 60 داور متخصص صورت گرفته، واکنش‌های متفاوتی را در میان رسانه‌های راستگرا برانگیخته است. خبرگزاری فارس با انتقاد از نامزدهای خانه سینما و اینکه چرا فیلم‌های چون آواز گنجشکا، محاکمه در خیابان آل و برنگ ارغوان در این نامزدها جایی ندارند، داوری این دوره از جشن سینما را غیر مستقل نامیده که پا به جنگی تمام عیار گذاشته است. نویسنده خبرگزاری فارس خانه سینما را متهم کرده که نامزدهایی را برگزیده که به دلایل متعدد مورد پسند دیدگاه‌های دولتی نیستند.
مکمل مرد اهدا می‌شود به آقای صابر ابر،
اهدا می‌شود به خانم سیما تیرانداز برای فیلم پاداش سکوت.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، برگزیدگان جشن خانه سینما امسال توسط 18 نفر از رؤسای اصناف عضو خانه سینما و داوران منتخبی چون آیدین آقداشلو، علی امامی، فرشته طاهرپور، مهدی حجت و کیوان کثیریان برگزیده شده و طی جشنی در روز 21 شهریور ماه در تالار ایوان شمس، تالار حرکت سابق معرفی خواهند شد.
افتخار دارم نامزدهای بهترین تدوین را اعلام
اعلام فهرست نامزدهای دریافت تندیس 14 جشن خانه سینما مانیا منصور گزارش می‌داد. در اینجا راهی جهان ورزش می‌شیم و از حبیب روشنزاده درباره فوتبال و بسکتبال و کشتی آزاد ایران می‌شنویم.
دنیای ورزش. در آغاز هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم استقلال خود را تا رده سوم جدول بالا کشید. شب گذشته با 2 مسابقه هفتمین هفته لیگ برتر در تهران آغاز شد که طی این 2 بازی نفت تهران با مس کرمان 1-1 مساوی کرد و استقلال در حساس‌ترین و پرگل‌ترین بازی هفته در ورزشگاه آزادی 4-3 تیم سپاهان قهرمان فصل پیش را که در حال حاضر هشتم است شکست داد. استقلال اینک با 12 امتیاز در مکان سوم جدول قرار دارد با تفاضل گل بهتر نسبت به صنعت نفت آبادان. صنعت نفت اگر امشب در انزلی به ملوان نبازد، جای سوم را در جدول خواهد گرفت. امشب تیم دوم جدول ذوب‌آهن در اصفهان با سبا بازی دارد. سبا پنجم است. پیشاهنگ مسابقات پرسپولیس هم در اهواز با تیم میانه جدول فولاد خوزستان روبروست. علی دایی سرمربی پرسپولیس دیدار امشب را یک مسابقه سخت ارزیابی کرده است.
بازی کردن تو این شرایط تو اهواز جلو تیم مقابل فولاد مطمئنا خیلی سخته.
مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان میگوید
بچه‌هامون همه میخوان اون ارزش‌ها و شایستگی خودشون رو اثبات کنن و ما حتما یه روز سربلندی خواهیم داشت اینجا انشاءالله.
در 4 مسابقه دیگر امشب استیلازین با تراکتورسازی تبریز، شاهین بوشهر با راه آهن، شهرداری تبریز با پیکان و پاس هم با سایپا روبرو خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران امشب در نخستین گام در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در استانبول به مصاف تیم ملی برزیل می رود. برزیل در رده‌بندی جهانی بسکتبال 14 است، ایران 21. ایران در شبهای آینده با کرواسی، تونس و اسلوانی هم روبرو خواهد شد و چهارشنبه شب با تیم قدرتمند آمریکا که یکی از مدعیان مقام قهرمانی در مسابقات جهانی بسکتبال است بازی خواهد داشت. تیم ملی کشتی آزاد ایران جهت شرکت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با انتخاب آخرین نفر کامل شد. عرفان امیری کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم به همراه حسن رحیمی، مراد محمدی، مهدی تقوی، صادق گودرزی، احسان لشکری و فردین معصومی به مسابقات جهانی مسکو اعزام خواهند شد. و تیم فوتبال اتلتیکوی مادرید با پیروزی 2-2 بر تیم اینتر میلان سوپرکاپ اروپا را تصاحب کرد. مسابقه سوپرکاپ دیشب در موناکو میان اینتر میلان فاتح لیگ قهرمانان اروپا و اتلتیکوی مادرید برنده جام اروپا لیگ 2 برای تیم اسپانیایی به همراه داشت. گل اول خوزه آنتونیو ریس و گل دوم توسط سرجیو آگیرو در فاصله 7 دقیقه به پایان بازی.
It's all over. 2-0 Atletico Madrid. Kun Agüero with the second goal.
اتلتیکو مادرید که دیشب در سوپرکاپ اروپا پیروز شد، 48 ساعت دیگر باید در نخستین روز فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا به مصاف تیم کیخون برود.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.